و اما گفتگوی بعدیمون. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بعد از نشست وزرای خارجه اروپا در نشست خبری در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل مدعی شد که کشورهای عضو بر لزوم تسریع و عملیاتی تر شدن اینستکس تاکید دارند و ممکنه چند کشور غیر اروپایی هم به این سازوکار ملحق بشن. خانم موگرینی گفته که ما تمام روز رو به دیدار با وزرا گذروندیم. اول اینکه ما گفتگوهای خوبی درباره نحوه ادامه تلاش‌ها برای حفظ کامل توافق هسته‌ای با ایران داشتیم. ما این اجماع رو در میان کشورهای عضو داشتیم که لازم از یک طرف ابزار اینستکس سریع‌تر و عملیاتی‌تر برای تجارت مشروب با ایران برقرار بشه. شماری از کشورهای عضو تمایل خودشون برای گرفتن سهام در این بازار مطرح کردن و احتمال داره که کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هم به این سازوکار ملحق بشن. آقای دکتر حسن بهشتی پور از کارشناس مسائل بین الملل همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر بهشتی پور سلام بر شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم خانم.
حالا شما ارزیابی اول ارزیابی شما رو از این نشست‌های اروپایی در بروکسل در خصوص برجام بشنویم و بعد بریم راجع به مواردی رو که خانم مگرین بهش اشاره کردن دونه بدونه صحبت بکنیم اگر ان شاء الله فرصت بشه. بله. چه بود ارزیابیتون از این نشست ها؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این که اتحادیه اروپا وزرای خارجه‌اش به جای که فشار روی آمریکا بیارن برای اینکه آمریکا از برجام خارج شده، تلاشش اینه که فشار رو ایران بیارن و بگن چرا ایران داره تعهداتش رو کم میکنه در برجام، در حالی که باعث اولیه این مشکلات که در اجرای برجام شده آمریکا بوده و نه ایران.
البته اونا خودشون میگن ما فشار رو و تلاشمون رو برای اینکه آمریکا رو مجاب بکنیم به اینکه در برجام بمونه یا برگرده انجام دادیم. اونا خودشون معتقد نیستن که ما فشار
انجام ندادن دیگه. اگر انجام میدادن در واقع شرکت‌های اروپایی از همکاری با ایران خودداری نمی‌کردن. ولی وقتی که از اردیبهشت ماه سال 98 آمریکا از برجام خارج شد، کلیه شرکت‌های اروپایی که قبلا با ایران همکاری می‌کردن همکاریشون رو متوقف کردن. بهانه اونا اینه که دولت‌های اروپایی روی شرکت‌هاشون کنترلی ندارن.
بله.
و شرکت‌ها مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنن.
بله.
این بهانه رو مطرح می‌کنن، در حالی که اگر واقعا تضمین‌های کافی بتونه دولت‌های اروپایی به شرکت‌هاشون بده که اگر مشمول جریمه شدن جریمه رو اون شرکت‌ها اون دولت‌ها جبران می‌کنن، شاید حداقل یک زمینه باز بشه برای اینکه اونا بتونن فعالیت بکنن با ایران.
توانایی چنین کاری که الان شما بهش اشاره کردید وجود داره برای اتحادیه بله. اروپا، یعنی بیاد مثلا جریمه های ناشی از تحریم رو برای شرکت های فعال تو ایران متقبل بشه؟ میشه؟
بله، بله. چنان که در دهه 90 برای کوبا این تضمین ها رو ایجاد کرده بودن.
آها.
چون کوبا رو آمریکا تحریم کرده بود، ولی که شرکت های اروپایی با کوبا مراوداتشون ادامه میدادن. بنابراین یک سازوکاری رو تعیین کردن برای اینکه بتونن اگر مشمول جریمه بشه اونو جبران کنن.
البته شرایط یکسان بوده در شرایط
شرایط یکسان نبود، یعنی حد مبادلات اروپا کوبا به اندازه ایران نبوده، ضمن اینکه گسترده تحریم ها هم به این شدتی که علیه ایرانه در طول تاریخ نیست. یعنی در اندازه کوبا خیلی خیلی کمتر تحریماش بود، هم اندازه تنوعش هم اندازه عمق و گستردگیش. بنابراین این واقعیت هست که چنین تضمین خیلی خیلی دشوار هست، اما اروپایی‌ها حداقل تضمینش رو در مورد بحث نفت و خرید نفت از ایران هم انجام نمیدن. یعنی حداقل دو یا سه شرکت رو میتونن مجاب بکنن که فعالیت‌های نفتی رو با ایران انجام بده، یا حداقل یک بانک مشخصی رو مأمور کنن برای اینکه بتونه تضمین کافی ایجاد بکنه برای مبادلات کالایی با ایران، حداقل‌ها رو هم انجام ندادن. در هر حال از اون ور ما نگاه کنیم به آمریکا، هیچ کار جز محکوم کردن آمریکا کار عملیاتی انجام نداده اروپا برای اینکه آمریکا رو مجاب بکنه که برگرده به برجام. بنابراین اون طرف رو که نگاه میکنی باعث و بانی اصلی رو فراموش کردن، یا حداقل در حد صدور بیانیه بوده، ولی در طرف ایرانی دارن فشار میارن که این ایرانه که باید این تعهداتی که متوقف کرد دو مرتبه از سر بگیره. ده. البته خانم موگرنی صراحتا اعلام کرده که این مجموعه اقدامات ایران به معنای نقض آبچه کار برجام محسوب نمیشه، بنابراین اروپا نمیره به سمت اون سازوکار بازگشت به تحریما. بنابراین از این جهت یک تخفیفی قائل شدم، ولی به نظر میرسه که اتحادیه اروپا اگه واقعا میخواد برجام رو نجات بده باید فشار رو بیشتر متوجه آمریکا بکنه و آمریکایی‌ها رو مجاب بکنه برای اینکه دست بردن از سیاست غلطی که در پیش گرفتن.
بله. حالا بریم روی همین بحث اینستکس که مطرح شده و سازوکاری که به حال دارن ظاهرا روش کار میکنن. چقدر خوشبین هستید به اینکه بتونه اینستکس بالاخره کارایی داشته باشه برای ما؟
بله، اینستکس یک سازوکار صرفا، یعنی میاد یک شرایطی رو فراهم میکنه که اگر صادر کننده ایرانی کالایی رو به اروپا صادر کرد یا به کشور دیگه بتونه معادل اون پول، اون به جای که پول مبادله بشه، کالایی رو بتونه از کشور اروپایی وارد ایران بکنه. یعنی یک مرجعی هست برای تعیین اعتبارهای لازم که مبادله با ایران انجام بشه بدون که مشمول تحریم قرار بگیره. تو مرحله اول گفتم ما راجع به دارو و مواد غذایی این کارو میکنه که هنوز مشمول آمریکا نیست، ولی وقتی سایر کشورها به این پیوستن، به این سازوکار، و تونستیم گسترشش بدیم به سایر کالاهای دیگه هم که مشمول تحریم هستن اقدام خواهیم کرد. اما اینکه بخوان عملا چنین کاری رو انجام بدن خیلی بعیده، چون یک سال و سه ماه میگذره و فرصت کافی هم داشتن ولی متاسفانه انجام ندادن.
یعنی خوشبین نیستین شما به اینکه؟
بله، یعنی قاعدتا بعید میدونم تا زمانی که اینا آمریکا رو تو این وسط مشارکت ندن و رضایت آمریکا جلب نکنن عملا کاری رو نمیتونن انجام بدن.
با توجه به اینکه آمریکا خودش اصلا گفته که اگر لازم باشه این سکس رو هم تحریم میکنیم، حالا این هم به هر حال داستان خاص خودشو داره.
تحریم نیست خانم، یعنی چون عرض کردم یک سازوکاره، نمیخواد مبادله پولی انجام بده. اگر مبادله پولی انجام میداد بله آمریکایی‌ها میتونن این سکس هم تحریم
کنن. یه نکته که خیلی مهمه اینی که کشورهای غیر عضو هم به این سازوکار ملحق بشن. شاید این بتونه راهکار مناسب تری باشه برای اینکه کارایی این سکس هسته شده بکنه. مثلا چین، روسیه، هند، ترکیه، اینهایی که به حال ما باشون مراوده داریم اگر بیان و توی این سازوکار سهیم بشن ممکنه که اوضاع مقداری تفاوت بکنه. چقدر فکر میکنید که اونها همراهی بکنن به صورت یک پارچه با هم دیگه برای راه اندازی و کارایی بیشتر این سازوکار؟
روسیه که رسماً اعلام کرده این سکس رو ناکارآمد میتونه و تا زمان که نفت درش وارد نشه نمیتونه کارایی داشته باشه، بنابراین گفته ما نمیتونیم و نمیخوام عضو
حالا اگه اشتباه نکنم گفتن که وعده دادن که نفت هم تو این سازوکار در نظر گرفته بشه، آخرین چیزایی که من
بله، حالا این که وعده
حالا حرف دیگه بله.
بعد طرف
نه روسیه نه خود اتحادیه اروپا اینو گفته.
آها بله بله، عذر میخوام پس بله. حالا من که اونو ندیدم ولی اگر چنین وعده ای هم دادن عملا تحققش خیلی خیلی بعیده، به دلیلی که عرض کردم اون شرکت های بزرگ نفتی مثل انی، مثل توتال و بیتریش پترولیوم، اینا هر شنوی از دولت‌های اروپایی ندارن، یعنی تحت کنترل دولت‌های اروپایی نیستن، زمینی که خودش دولت‌های اروپایی رو اداره می‌کنه، یعنی مالیات دهنده هستن و مالیات‌هایی که می‌پردازن تاثیرگذار هست روی انتخابات و سازوکارهایی که تو لابی‌ها دارن. بنابراین من بعید می‌دونم که اونا بخوام به حرف اتحادیه اروپا گوش کنم. اونها به شدت نگرانن اگر با ایران وارد مبادله بشن مشمول جریمه های انگفت بشن، بنابراین غیرشو زدن از عملا. حالا اینکه چینی ها بیان وارد بشن یا سایر کشورهای آسیایی، اینم البته اگه بشن خیلی خوبه، ولی بازم خیلی خیلی دورنمای ضعیف
احتمالش ضعیف هستش. خب با توجه به این پیشبینی که به حال به صورت کارشناسی وجود داره و امیدی به حال راه اندازی یا حداقل مؤثر بودن اینستکس و در نتیجه عملیت شدنش برای ما وجود نداره، ما چه الان فکر میکنید که داریم باز هم اتلاف وقت میکنیم یا اینکه بالاخره یه تصمیمی جدی گرفتیم برای اینکه بتونیم تکلیف خودمون مشخص بکنیم در این رابطه؟
ببینید اینی که اروپایی‌ها به تکاپو افتادن، مقاماتشون مرتب میان میرن و از اون طرف هم آقای مکرون قراره به تهران بیاد اگر خبرش تایید بشه.
حالا اینا بیشتر نمایشای دیپلماتیکه، اینطور نیست آقای بشتبور.
میخوام بگم که نشون میده که مؤثر بوده اقدامات ایران. اگه مؤثر نبود که به تکاپو نمیافتادن، مثل همون یک سال همینجوری بیخیال نسبت به روش برخورد میکردن. پس اقدامات ایران مؤثره و باید ادامه پیدا کنه، متو نباید محدود به مسائل هسته‌ای بشه. ایران باید در زمینه اقتصادی هم باید بره به سمت اینکه وضعیت اقتصادی خودش رو با انجام اصلاحات اقتصادی در امور بانکی، بیمه، کشتیرانی که قبلا من در مصاحبه خدمت شما عرض کردم، ایران باید اون اصلاحات لازم رو انجام بده تا اونها بفهمن که از نظر اقتصادی هم تحریم‌ها کم اثر شده. وگرنه اینکه ما فکر کنیم صرفا به اتکا کنیم به افزایش توان هسته‌ای و اروپایی‌ها رو یا آمریکایی‌ها رو مجبور به تجدید نظر می‌کنیم، من فکر می‌کنم این برآورد کاملا اشتباهه. ما باید همزمان هم توان هسته‌ای خودمون رو بالا ببریم و هم توان اقتصادی کشور رو و فشار رو مردم کمتر بکنیم و این هم شدنیه. یعنی این هیچ ربطی به تحریم‌ها نداره. میتونیم بخش عمده‌ای از کارهایی که در زمینه بانک و بیمه و کشتیرانی و اصلاح امور مالیاتی و اینا انجام بشه، فکر می‌کنم خیلی کمک میکنه به تجدید نظر طرف مقابل.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی‌پور از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب نشست اروپایی ها در بروکسل، موضوعی بود که در خصوص با آقای دکتر حسن بهشتی‌پور از کارشناسان مسائل بین‌الملل صحبت کردیم. اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک با تحلیل طرح پیش فروش نفت ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا نوشته که ایران با این کار از یک سو میتونه سهم خودش از بازار نفت رو حفظ بکنه و از طرف دیگر اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری و خرید کالا رو فراهم بکنه. آقای حمید حسینی از کارشناسان حوزه انرژی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای حسینی سلام.
خیلی ممنونم خانم حسین دخمانم، خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز، سلام و ادب و احترام.
خیلی ممنونم. از راهبردهای جدیدی که ایران داشته برای مقابله با تحریم‌ها بیشتر برامون بگید. حالا یک موردش رو که اشاره کردیم، اما راهبردها چی هست؟
خواهش می‌کنم. ببینید شورای آتلانتیک به اصطلاح اتاق فکر آمریکاییه که نسبتاً به نسبت بقیه اندیشکده آمریکایی سعی می‌کنه واقعی‌تر مسائل بررسی بکنه. و مسلم معمولا هر ماه گزارشی را که به ایران داره و موضوعی که اینا معمولا هر تصمیمی که ما میگیریم، هر استراتژی که ما اعلام کنیم، اینا امکان عملیاتی شدنش و نقاط ضعف و قوت چه بررسی میکنن و دولت آمریکایی گزارش ها رو میدن. قاطعا ما با توجه به این که بالاخره مصمم هستیم که از این تحریم های نفتی نجات پیدا بکنیم و بتونیم حد اکثر تولیدون حفظ بکنیم و درآمدهای صادراتیمون داشته باشیم، قاعدتا از هیچ کوششی تلاش نمیکنیم و یه استراتژی هم نداریم. هم داریم تلاش میکنیم تحریم ها رو دور بزنیم، هم دنبال صادرات به اصطلاح مستقیم هستیم، هم دنبال این هستیم که استراتژی که اخیراً که بالاخره در مقابل واگذاری پروژه ها اجازه بدیم شرکت‌های خارجی به اصطلاح پول توسعه پروژه ها رو بیایم از محل نفت باشون تسویه بکنیم و این میتونه انگیزه ای باشه برای شرکت های بزرگ نفتی که بیان و در پروژه توسعه ما شرکت کنن. ضمنی که بحث دیگه داریم که بدهی های وزارت نیرو رو مثلا به شرکت های پیمانکاری که طلب دارن از وزارت نیرو برای توسعهشون بیا از محلش نفت خام بده، چه وقت نفت خام میخواه دولت بخرن و از شرکت نفت بخرن، قطعا انعطافش کمتره.
خب بحث پیش فروشی که الان وجود داره چطور؟
پیش فروش هم بیشتر در مقابل پروژه هاست دیگه، یعنی مقابل
پروژه توسعه که اشاره کردیم،
پروژه توسعه کشور بیان در پروژه توسعه در مقابلش ما هنوز توسعه وربطه نرسیده، ولی گفتیم به میزان پیشرفت پروژه بتونیم بهشون نفت خام بدیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای حسینی از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای حمید حسینی از کارشناسان حوزه انرژی همراهمون بودن، در خصوص سناریوی جدید ایران برای فروش نفت باشون صحبت کرد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۰۰۰۰۵ شماره سامانه پرمکی ماست. خب موانع و مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای این کار موضوع بخش مناظره برنامه رویداد هست که میخوایم درباره صحبت بکنیم. آقای مجیدرضا حریری از اتاق بازرگانی همراهمون هستند. آقای شهباز حسن‌پور روز کمیسیون برنامه بودن ان شاء الله تعالی از دیگه به جمع اضافه میشن. آقای حریری سلام، اومدن آقای حسن‌پور. بله آقای حریری سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی سرکار خانم کوسیدوخ و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتم.
سلامت باشین آقای حسن‌پور، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم از شما و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران بزرگ و سرفراز.
خیلی متشکرم آقای حریری. اونچه که مشخصه اینه که ما خیلی در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نبودیم. اگر بخوام موانع موفق بودیم آقای حریری
جانم، من هم نکردم
آقای حسن‌پور پس بودم من صحبتشونو
نه خیلی من دوله نگوتم حسن‌پور در خدمتتون.
بله آقای حریری به نظر میرسه که ما در جذب سرمایه گذاری خارجی خیلی موفق نبودیم علارغم تلاش ها و رفت آمد هایی که داشتیم. چه موانع و مشکلاتی پیش روی ما هست؟ اونها رو توضیح بفرمایید که آقای حسن‌پور در اون خصوص هم توضیح بدن. بفرمایید.
بله، اینه که شما فرمودید خیلی موفق نبودیم. من باید
نگفتم خیلی، گفتم به نظر میاد آره. که موفق نبودیم. اگه موفق بودیم بگید که بودیم.
من می‌گم که اصلا موفق نبودیم.
آها، خیلی خوب.
آره، خیلی صفت مناسبی نیست، اگه مطلقاً ببینید سرمایه‌گذاری خارجی مفهوم سادهش اینه که یک نفری در یه جای دنیا یه پولی داره میخواد ببره در یه نقطه دیگری از دنیا بذارتش، با کمترین ریسک بهترین برداشت رو ازش داشته باشه. یعنی برای یک سرمایه گذار خارجی، یعنی امروز اگه بنده بخوام برم مثلا در بورکینافاسو سرمایه گذاری میکنم، نه پرچم بورکینافاسو، نه ملیتشون، نه علاقه ایدئولوژیکشون، هیچ کدوم برای من اهمیت نداره. اهمیت اینه که من باید ببرم اونجا پولمو با کمترین ریسک در دنیا نقطه‌ای رو پیدا بکنم که بهترین بازدهی رو بده. بر این اساس اولین کار یک سرمایه گذار خارجی اینه که بیاد یک ایندکس های بین‌المللی که راجع به کشورها منتشر می‌شود رو بررسی بکنه، که مهمترینش هم ایندکس معروف دوئینگ بیزنس، یعنی فضای کسب و کار، شرایط فضای کسب و کار اون کشور. ما حداقل دو دهه هستش که رتبه‌مون سه رقمی است، حالا از بین 120 تا 140 هی متفاوت داریم تغییر میکنه. یعنی ما تو این حوزه جزو یک سوم انتهایی جدول فضای کسب و کار است، یعنی جزو یک سوم که بدترین ها هستن. قاعدتا جذابیتی برای سرمایه‌گذار خارجی نداریم. نوع اقتصاد ما اقتصادیست متکی بر شرکت ها و بنگاه های بزرگ حکومتی، حالا من نمیخوام بگم فقط دولتی، چون به هر حال نهادهای دیگر حکومتی هم توی اقتصاد ما دخیل هستن. پس سرمایه گذار خارجی اگر هم بخواد بیاد توی حوزه سرمایه گذاری بکنه، میدونه که مواجه است با یک روابط پیچیده دولتی یا حکومتی، و به هر حال تو این حوزه اومدن هم ریسک های خودش رو داره.
بله بسیار خب.
در طول این چند سال هم ما اگر سرمایه گذاری اندک متوسط زیر 3 میلیارد دلار تو 30 سال گذشته در سال سرمایه گذار جذب کردیم به طور متوسط.
بله.
و این سرمایه گذار شده عموما در حوزه نفت و گاز بوده.
بله.
که بسیاری از روابط در حوزه نفت و گاز خارج از اختیار و حیطه اقتصاد داخلی ماست، یعنی یک حوزه بین‌المللیه. قاعدتا جذب سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد داخلی ما یه چیزی که قابل صرف نظر کردن و میتونیم بگیم نزدیک به صفر بوده است.
بله بسیار
کردم.
خیلی متشکرم آقای حسن‌پور. صحبت آقای حریری رو شنیدید. خب اشاره کردن به این که جذب سرمایه گذاری در صورتی اتفاق میفته که شرایط فضای کسب و کار شرایط مناسبی باشه و شکل اقتصاد ما که متکی بر شرکت ها و دستگاه های بزرگ حکومتی هست تغییر پیدا بکنه و بخش خصوصی بتونه مشارکت بیشتری داشته باشه. خب ما قانون داشتیم برای بهبود فضای کسب و کار، تلاش هایی هم شده اما باز هم اونها به نتیجه نرسیده. این موانع رو بالاخره کی میتونیم از پیش رو برداریم برای جذب سرمایه گذاری؟
به زیبایی جناب دکتر اشاره کردن، سرکار هم عنوان یکی از کارشناسان دوبله مثال اقتصادی در رسانه ملی من ضمن تایید فرمایشات‌های دکتر باید یه پاراگراف اضافه کاهش بدم نسبت اینکه فرمودن اصلا موفق نبودیم. نمیخوام بگم اصلا موفق نبودیم، اقداماتی شروع شده و همکنون در بعضی از استان‌های کشور شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی هستیم. اما بنده علل و علت این موضوع رو در کنار تحریم‌های خارجی رو بهش باید اضافه کنیم. تحریم‌های داخلی همون بحث پایین بودن رتبه کسب کار ما در دنیا، که هیچ کس وقتی میخوایم وارد یک کشوری بشن سرمایه گذاری کنن اولی بررسی اجمالی بکنن میبینن که رتبه کسب کار کشور ما به گونه ایست که فرار سرمایه ها رو متاسفانه فعلا شاهد هستیم. نه تنها موفق نبودیم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم، فرار سرمایه رو از کشور داشتیم. از علتهای اصلی باید یه مقدار ریشه‌های فرهنگی کار هم توجه کنیم. اول جزیره‌ای عمل کردن دولت‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در کشور است. یک متولی مشخص و پاسخگو متأسفانه وجود نداره در کشور. تا یکی دو سال قبل حتی وزارت امور خارجه ما یک معاون اقتصادی هم نداشت، در حالی که یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت امور خارجه سفارتخانه های ما بایستی شناختن توانمندی ها و پتانسیل های کشور به مخاطبین خودشون در سایر ملل جهان باشن. موضوع بعد رفت در رایزن های اقتصادی ما. متاسفانه ما در بحث رایزن های اقتصادی آنقدر کار تقلیل دادیم که فقط بعضی از دوستان اکتفا کردن به این که یک همکارشون رو یکی دو سال یک مأموریت خارج از کشور بفرستن. اصلا نگاه به توانمندی هایی که این فرد باید داشته باشه، به کشوری که میره شناختی از اون کشور داشته باشه.
آخه از رایزن اقتصادی چه انتظاری هست وقتی که اونجور که آقای حریری میگن شاخص هایی که مد نظر هست برای سرمایه‌گذاری مهیا نیست؟
من میخوام این موردم به اون شاخص هایی که آقای دکتر اشاره کردن اضافه کنم. بالاخره
الان شما خودتون آقای حسن‌پور اگه فرزند رایزن اقتصادی بودید با شرایط فضای کسب و کار و مشکلاتی که در کشور وجود داره میتونستید چه بکنید به نظرتون؟
ببینید شما، من مثال واضح و روشن رو عرض کنم.
آره مثال
سفیر ما در کشور روسیه با توجه به ارتباطاتی که داشت، ارتباطاتتون با مسئولین کشور روسیه و ایران برقرار کنه، رفت آمد هیئت‌ها نسبت به سایر
روسیه
من میخوام نتیجه شاید
دکتر
بفرمایید. در گذشته من همین جمله رو باید اضافه کنم، در گذشته بنده خودم به اتفاق سفیر ایران در قطر جناب سوروبیان مجاب کرد قطری‌ها رو بیان در شهرستان سیرجان 1000 کیلومتر با مرکز استان با مرکز کشور فاصله داره، یه سرمایه‌گذاری خوبی رو قطری‌ها شروع کردن. این نیست که ما بگیم اونها تأثیر ندارن.
خوب یعنی چی؟ خوب یعنی چقدر؟
جناب آقای دکتر عزیز،
جون دل
جناب آقای دکتر عزیز، بنده این موردی که عرض میکنم صادقانه و شفاف همراه با مثال و دقیق داریم عرض میکنم.
من متوجه فرمایش شما هستم.
ما پروژه داشتیم با قطری ها برای سرمایه گذاری در بحث پرندگان نادر دنیا.
بله،
دوستان هم اومدن سرمایه‌گذاری هم شروع کردن، بالاخره کار در حال پیشرفت بود. به محض اینکه سفیر عوض شد متاسفانه همه ارتباطات ما با اون کشور، حالا مثال دیگه هم دست به دست هم داد، قطع شد. هم اکنون دیروز این دوستان از کشور قطر اومدن برای سرمایه‌گذاری مجدد، متاسفانه در محیط زیست یه کارشناس باز داره اونجا کارشکنی میکنه. اینی که دارم عرض میکنم جزیره ای، بنده اعتقادم بر اینه در کنار همه مثالی که شما اشاره کردید ما باید یک متولی مشخص.
آقای دکتر، ما الان متولی مشخصی داریم از نظر قانونی، سازمان سرمایه گذاری، سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی در وزارت اقتصاد وجود داره و قانونا هم کارش اینه.
اما وقتی وزیر صنعت و معدن، وقتی وزیر صنعت و معدن ما یا وزیر جهاد ما یه سفر میرن یا یه قرارداد میخوان ببندن، چقدر وزارت اقتصاد رو در این کار دخیل میکنه؟
من حالا عرض میکنم، اصلا آقای دکتر من معتقدم که اگه شما 100 تا سفیر مثل اون سفیری که در قطر بود، 1000 تا وزیر مثل وزیری که نمیدونم جزم کرد اینا رو هم داشته باشید، اینا استراتژی نمیتونن برای مملکت تعریف بکنن. اصل قضیه اینه که من فقط یک مثال رو عرض کردم راجع به دوینگ بیزنس، ایندکس دوینگ بیزنس برای فضای کسب و کار. شما ببینید رتبه شفافیت ما، رتبه فساد مالی اداری ما در دنیا بین 180 کشور دنیا که ایندکس میگیرن 140 خورده ایه. یعنی یه سرمایه‌گذار خارجی میگه
من خورده تو بس رتبه کسب و کار 120 خورده زیبایی کشور ما نیست. من
2018 را نگاه کنید،
فرمای شما رو در این راه
عرض میکنم رتبه ما در خصوصی سازی در آزاد سازی اقتصاد رتبه بسیار بسیار بدیه. یعنی ما جزو کشورهایی هستیم که بسته ترین اقتصاد رو داریم. اگر اقتصادی شفاف نباشه، آزاد نباشه و رتبه‌مون هم در رقابت پذیری بسیار پایینه، رقابتی نباشه، هیچ سرمایه گذار خارجی پاشو توی یک سرزمین اینچنینی برای سرمایه گذاری نمیگذاره. همونطور که به درستی خود شما فرمودید، ما یه چیزی حدود 12 برابر اونچه که در طی 30 سال گذشته سرمایه خارجی جذب کرده ایم خروج سرمایه داشتیم از کشور، و این نشون میده که این محیط مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. ما باید اول محیطمون رو فراهم بکنیم. اگر شما محیط فراهم بکنی، نه احتیاج به سفیر خیلی توانمند دارید، نه معاون اقتصادی وزارت خارجه میخواییم، نه رایزن بازرگانی خیلی قدیمی میخواییم. خیلی
حالا که اونه الان که اونه نداریم اینا رو هم بگیم نداشته باشیم. یعنی یک مرتبه همه درها رو
مناقشه کنم. من هر زمینه که شما
به عنوان فرمایش شما رو
به عنوان نماینده مجلس امسال یه چیزی بوده 7 سال یا 8 سال از قانون بهبود مستمر کسب و کار گذشته است. شما به عنوان مقام ناظر بر دستگاه اجرایی که باید نظارت بکنید بفرمایید که من آمار دارم که 25% آیین‌نامه هاش نوشته شده. اگر آمار دیگر شما دارید الهه بفرمایید. وقتی یه قانونی بعد از 7-8 سال آیین‌نامه هاش تنظیم نمیشه، یعنی اصلا قانون گذاری در این مملکت کار بی ربطی میشه.
برای اینکه برحال دستگاه اجرایی اجراش نمی کنه. بله. خب آقای حسن پور کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم جمع بندی بفهم
توی بحث رتبه کسب و کار خوب نیست یا رتبه فساد. بنده اینا رو رد نمی کنم، قبولم دارم، اما در بحث کسب و کار مطلبی که دکتر فرمودن، ما همین ماه گذشته گزارش کاملا کارشناسی شده با حضور متخصصین مجموعه کمیسیون تولید و اشتغال تهیه کردن، در سن علنی مجلس قرائت شد، در اختیار مسئولین امر برای رسیدگی به این که چرا این قانون اجرایی نشده، یا در بحث پنجره واحد که میتواند خیلی از مثال و موارد رو به بحث سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی سرعت ببخشه. این هست قانون شفافیت رو مجلس شورای اسلامی مصوب کرده، در اختیار دستگاه گذاشته. بس اضافه بر همه اینها نظام بانکی متاسفانه خوب نتونسته توی موضوع عمل کنه و شفاف سازی کنه. در کنار همه اینا بانک‌های خارجی نمیتونن با ضمانت‌نامه ما کار کنن. این مثال رو در کنار این که رتبه کسب کار ما پایین هست، اینا هم باید اضافه کنیم. اما در کنار همه اینا جمله آخری رو عرض کنم، ما در استان کرمان موفق شدیم همکنون با بیش از 10 گروه چینی تو بحث سرمایه‌گذاری تو بخش معادن و فراوری‌های معدنی کارو شروع کردیم. کاملا ناامید باشیم، ولی باید تلاش بیشتری صورت.
خیلی ممنونم آقای حسن پور، خدا نگهدارتون باشه. آقای حری از شما هم سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
آقای حری شما هم ببخشید، ممنونم.
خب با آقای شهباز حسن‌پور رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس و آقای مجلس حریری عضو اتاق بازرگانی در خصوص موانع مشکل جذب سرمایه گذاری صحبت کردیم و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. خداحافظ.